بودیم. خب بحث هدایت تحصیلی از نظر اجرایی صحبت شد، خانم دکتر دوری نکاتی رو گفتن، بحث شاخصهای اصلی هدایت تحصیلی رو آقای دکتر بابلی گفتن. از نظر شما به هر حال این اتفاقی که در جامعه میفته، یعنی بیشتر خانواده ها خواهان رشته های بسیار محدودی هستند، مثل همون سه تا رشته اول که به هر حال مطرح است تحت عنوان پزشکی یا گروه پزشکی، خب پس چه اتفاقی میفته؟ باید چه کار باید بکنیم؟ خانواده رو باید چه کار کنیم که اینها آگاهی داشته باشن و وقت و انرژی دانش آموزانشون و فرزندانشون رو هدر ندن؟
بله، من عرض ادب و احترام خدمت اساتید خودم، سرکار خانم دکتر دوری و بزرگواران دیگه که اونجا هستن، قطعاً چون اشراف کامل تری دارن به لحاظ سلسل مراتب اداری اطلاعات بیشتری دارن. عرض ادب و احترام دارم خدمت اون بزرگواران. اما حسب فرمایش و سوالی که فرمودید، فرایند هدایت تحصیلی همینطور که خدمتتون عرض میکنم یک فراینده، یعنی اینکه ما در مرحله آموزش متوسطه دوره اول در واقع هدایت تحصیلی رو از سال هفتم شروع میکنیم تا سال نهم هم نتیجهش رو ما میبینیم که به چه شکل دانش آموزا و خانواده ها متقاضی رشته های نظری، رشته های هنرستانی و شاخه های کار دانش و فنی حرفه‌ای میشن. لازمش اینه که ما یک زیرساخت لازم داشته باشیم، فراهم کرده باشیم برای آگاهی کامل خانواده ها، به علاوه این که یک شناخت کاملی از دانش آموزامون داشته باشن از توانمندی های خودشون. خب قطعا این بزرگواران برای شما حتما این رو تبیین کردن که لازمش برگزاری آزمون های مختلف در ارتباط با آزمون رغبت هست، آزمون توانایی هست، اون مواردی رو که به صورت اکتسابی در وجود دانش آموزان هست اینها رو ما رصد میکنیم. بعد از اون آزمون توانایی، یعنی اون قسمتی که به شکل ذاتی در وجودشون هست، اینها رو هم اندازه میگیریم، مورد سنجش قرار میدیم. بعد بر اساس این دو عمل کرد، ویژگی های عمومی جامعه، بازار کار آینده جامعه رو در یک چارچوبی که منجر به توسعه متوازن رشته های تحصیلی بشه، برای اینکه میخوان زمینه های شغلی آینده جامعه رو تامین کنن، اینها وارد مرحله آموزش متوسطه دوره دوم میشن. و هدف گذاری هم اینه که این سرمایه های انسانی به بهترین شکل ازشون استفاده به عمل بیاد. حالا بعض وقتا خانواده ها هدف گذاریشون بر اساس اینه که احیاناً ما قصد قربانگری خانواده ها رو نداریم، ولی ممکنه به ذهنشون خطور کنه بعضی از اون خواسته ها و علایق و سلیقه های خودشون رو در وجود فرزندانشون میبینن و همین خاطر تاکید اون دارن که بنفرض در الان در وضعیت فعلی بیشترین تقاضا در رشته های نظری به ویژه علوم تجربی هست، اما در گذشته نچندان دور ما همین تقاضا و پیک علاقمندی رو در رشته های ریاضی فیزیک میگیدیم. خب با این وضعیت انسانی هم در یک دوره متقاضیانی داشته، اما خب شرایط ظاهر کارویا به عبارت روبنا رو میبینن. به عنوان مثال، من خودم به عنوان یک فرد از آحاد جامعه به یک مجموعه پزشکی که مراجعه میکنم، خب در یک حساب سرانگشتی نگاه میکنم که بنفرض در یک جامعه پزشکی چه تعداد مراجعه کننده داره، یک ضرب و تقسیم حضوری ذهنی انجام میدم، تعداد روزهای هفته، تعداد ماهای سال رو در نظر میگیرم، بعد میگم که خب برای پزشکان این وضعیت اقتصادی ایجاد میشه براشون و همون خاطر پرستیژ اجتماعی هم که دارن، و در نتیجه عمدتاً به دنبال این هستیم که خب بله تمام آرزوها و امیال اقتصادی اجتماعی منو در این وضعیت مشاهده
کردم. آقای دکتر ببینید، نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید همین باعث میشه که استعداد و رغبت کاذب ایجاد بشه. بس. درسته؟ یعنی فردی که مثلا استعدادش در گروه فرض کنید هنرستانی هستش، فنی حرفه‌ای یا کار دانشه، وقتی که میبینه این پرستیژ اجتماعی در خانواده های پزشکان زیاد هست، ناخودآگاه علاقه پیدا میکنه. خب این یعنی در واقع مسیر اصلی انحراف پیدا کرده. حالا شما چه کار میکنید که خانواده ها رو و دانش آموزان رو از این انحراف بیاری توی مسیر اصلی و واقعی؟
اول عرضم خدمت شما عرض کردم که در واقع هدایت تحصیلی یک فراینده، نه اینکه تصمیم. فرایند میگه توالی عمل کرد در طول زمان، یعنی برای یک بازی زمانی سه ساله ما دانش آموزان رو رصد میکنیم، خانواده هاشون رو میسنجیم. بعد در اون طرف دیگه سیاست گذاری های اسناد بالادستی رو میشون نگاه میکنیم.
آقای دکتر شادلو، ظاهرا خانم دکتر دوریز در مورد صحبت شما صحبتی دارن، اجازه
بدید. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمتتون و خیلی خوشحالم که فرمایشاتتون رو شنیدیم و در خدمت شما هستیم. شما کاملا به درستی اشاره کردید. به نظرم میرسه نقش مدرسه، نقش آموزش پرورش و نقش جامعه در این فرایندی که آقای دکتر اشاره میکنن محفوظه. یعنی جامعه از لحاظ فرهنگی نیازمند یک تغییر با توجه به مقوله شغل. قطعا 10 سال آینده پزشکی شکلی که الان داره نداره، همونطور که 20 سال گذشته هم شکل دیگری داشته. الان ثابت شده که با پیشرفت تکنولوژی و های تک سلول های بنیادین کاری خواهند کرد که شاید با در 15 سال آینده اصلا اسکن، MRI، جراحی دیگه نداشته باشیم.
بله.
خب این ایجاب میکنه که جامعه آینده پژوهی داشته باشه، نیازهای حرف و مشاغل خیلی دقیق با ضریب انحراف خیلی کم احصا شده باشه و خانواده ها بدونند که فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی با استخدام دیگه قراره که متفاوت بشه در دنیای آینده. و دیدیم که در همین ایام کرونا هم کدوم مشاغل دووم آوردن.
بله.
کدوم مشاغل از لحاظ اقتصادی رو پای خودشون وایستادن، اون مشاغلی که با نیازهای روز رفتن جلو. مدرسه هم یه سهم فوق‌العاده‌ای داره در دوره‌هایی که اطلاع رسانی می‌کنه برای خانواده‌ها، آموزش خانواده، دعوت از اساتید، گفتگوی همزمان اولیا و دانش آموزان. و ما از لحاظ فرهنگی آقای دکتر، حالا شاید آقای دکتر هم تصدیق بفرمایند، اصلا انتخاب رو به بچه‌هامون خیلی یاد نمی‌دیم.
درست.
یعنی اگر میریم در یک رستوران به بچه یاد ندادیم که چه غذا، البته قبل از کرونا عرض میکنم، که چی بخور و چرا. اگر میخواد کفش بخره و یه انتخاب نادرستی میکنه فوری مداخله میکنیم و میگیم نه این که به درد نمیخوره، نمیایم شرایط انتخاب رو براش مهیا کنیم. خب طبیعیه، مهمترین انتخاب زندگیش در ایام تحصیل در دوره دوم متوسطه میخواد انتخاب رشته باشه، بعد میخواد انتخاب رشته دانشگاهی باشه، بعد میخواد انتخاب شغل باشه و بعد انتخاب همسر و بعد ادامه انتخابهای زندگیش. من میخوام به این نکته توجه کنیم. بله. که هر کدوم از ما یه سهمی داریم و این دفعتا اتفاق نمیفته. اشاره که آقای دکتر به فرایند میکنن اینه که همه عوامل سهم و مؤثر باید در کنار هم یه نقشه راه زمینه‌ای داشته باشن، هر کی سهم پازل خودش رو در واقع در جای درست قرار بده و ما با یک شیب ملایم ان شاءالله جامعه رو هدایت کنیم به انتخاب ما.
خیلی متشکرم آقای دکتر شادلو. شما صحبت خاصی دیگه‌ای دارید؟
من ضمن تایید فرمایشات سرکار خانم دوری میخوام خدمتتون عرض کنم که این با استفاده از این ضرب المثل، هر کی نام از گذشت روزگار هیچ نیاموزد هیچ آموزگار، در ارتباط با بیماری خاص کرونا که الان ایجاد شده، فکر میکنم نظر خانواده ها نسبت به پذیرش رشته های خاص مثل پزشکی و تمام تخصص ها یک مقداری تعدیل شده. یعنی اون لایه هایی رو که از دید ما پنهان بود به عنوان یک شهروند عادی در زمینه انتخاب پزشکی، دشواری هاش هم دیدیم. خب ما برای روح بلند تمام بزرگوارانی که در این مجموعه سلامت خودشون رو، حتی جان خودشون رو اهدا کردن برای خانواده ها، برای سلامت خانواده، دیدیم که با چه وضعیتی و با چه دشواری های مواجهن. ما توی ناحیه‌مون به عنوان سمبر خدمتتون عرض میکنم که آمدیم غیر از این که برای خانواده ها که به عجب به عنوان ایدئال رشته های نظری، این حق طبیعیشونه که هر رشته رو که توی ذهنشونه، حداقل ما که از اونها نمیخوایم دریغش کنیم، اما میگیم که یک طرح و دیزاین و پلن بی هم داشته باشن، احیانا اگر اون رشته مورد نظر رو قبول نشدن به هر دلیلی، محدودیت جامعه، محدودیت شغلی، اون رشته دوم رو که میخوان انتخاب کنن، این آگاهی دومیه خیلی مهمتر از اولیه. خب اولیه رو که هم الان استقبال و اقبال عمومی به سمت رشته های نظری و برخی رشته های خاص پزشکی هست به عنوان مثال، اما اگر اون نشد به هر دلیلی، برای پلان بی چه کار میتونیم انجام بدیم؟ خب خوشبختانه در برخی از نواحی در این زمینه آمدن خوب کار کردن، رشته‌های هنرستانی رو بیشتر بهش بها دادن، زمینه‌های هفته مشاغل رو که خب حالا امسال با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود در فضای مجازی آموزش‌های حداکثری برای دانش آموزامون ایجاد کردیم. به همین خاطر ما الان طیف گسترده‌ای از دانش آموزان رو داریم تحت عنوان هنرجو که تا حدود زیادی به یک استقلال اقتصادی در ویژگی‌های سنی نوجوانی و شروع جوانی برای خودشون ایجاد میکنن. خب خود این مشوقیه که یکی از مواردی که برای ایجاد شخصیت عریفته یک فرد براش مهم هست استقلال اقتصادیه. مزهب دختر خانم یا آقا پسر گل ما از همین الان به یک استقلال اقتصادی دارن میرسن، خب این براشون به عنوان یک موفقیت تلقی میشه. در نتیجه ممکنه که به رشته های خاص هم توجه کنن، اما این رشته هم به عنوان یک رشته که حالا نه اینکه کمکی باشه، نه به عنوان حتی ایدئال، چه بسا خیلی سریعتر از اون حیوانات تصمیم گرفتن های دوره جوانی فاصله بگیرن و به یک بلوغی در تصمیم گرفتن رشته شغلی برسن. من آرزومندم این اتفاقات انشالله به طور فراگیر در تمام جامعه ایرانی، یعنی با پایان مرحله آموزش متوسط دوره اول فراگیر بشه، چون که یکی از
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید در رادیو گفتگو. صمیمانه تشکر میکنم. با شما در اینجا خداحافظی میکنیم. آقای دکتر مجتبی شادلو معاون محترم متوسطه ناحیه پنج مشهد بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر بابلی. ضمن اینکه خب پایان برنامه هم هستیم، من دو سه دقیقه آخر رو میخوام در خدمت خانم دکتر دوری باشیم که این فرایند رو کامل کنن. خب در خدمت شما هستیم، اگر چنانچه صحبت خاصی هست بفرمایید آقای دکتر.
ممنون از صحبت عزیزان. ببینید ما محدود نکنیم رسالت مؤسسه رو، همچنان که مقام معظم رهبری خیلی هم تاکید داره رو سند تحول اهداف دوره‌ها و ساحت‌های ششگانه. اندیشمندی هم تو کشورهای خارجی که خیلی هم کار کرده رو تعلیم و تربیت بیان میکنه وظیفه مؤسسه خیلی فراتر از آن است که ما دنبال این باشیم که به بچه‌ها برای امرار معاش یاد بدیم. خانم دکتر اشاره کردن، ما باید به بچه‌ها خودآگاهی رو یاد بدیم، امکانات جامعه رو یاد بدیم، خودشناسی رو یاد بدیم، تصمیم گیری رو یاد بدیم، انواع تصمیم، تصمیم آنی و عواقب تصمیمو. حالا این اندیشمند بیان می حتی نمیگه که وظیفه مسر اونه که به بچه یاد بده زندگی کنه. میفرماید وظیفه مسر اینه که به بچه اون اندازه خودآگاهی جامعه و مدرسه به بچه بدن که بچه ها بتونن یه زندگی رو بسازند. بنابراین ما معتقدیم پازل فعلی هدایت تحصیلی خیلی ممکنه کامل نباشه، ولی انصافا اگه بهش عمل کنیم، تمکین کنیم، جواب میگیریم. من تو مراکز مشاوره نوزگانی منطقه تهران میبینم کسایی که تو همین فرمهای هفت ما رشته نیاورده، اومده تا این رشته یا با فرم 6 امضایی یا با مکافات گفته، چون قوانین ما خوشبختانه انعطاف داره، اومده نشستی یه رشته‌ای که آمال آرزوی خودش یا خانواده‌اش بوده، میبینه دوباره پایه 11 هم 12 هم اومده برای تغییر رشته.
ما یه این فرایند باز هستش به نظر
فرایند بازه، ولی بس اینه که ما بیایم یه مقدار تیپ شناسی کنیم. من اینجا کوتاه به تیپ شناسی فقط بپردازم چند نکته. ما توانایی رو داریم
فقط
میبینیم،
در حد یک داریم
توانایی رو میبینیم، استعداد رو میبینیم، رغبت هم میبینیم، ولی شخصیت بچه هامون رو نمیبینیم. من یه مثال واضح میارم. ببینید یه کسی خیلی احساس همدلی میکنه، احساس همراهی میکنه، این ممکنه یه پرستار خوبی باشه، ممکنه یه دبیر خوبی باشه. ما یه تیپایی داریم، تیپای حسی، یه تیپایی داریم تیپای احساسی. تیپ حسی باید بره تجربی، تیپ حسی باید دنبال این باشه که به هر حال پای کار پژوهشی سنگین بشینه. اون تیپ حسی که پدر و مادر دارن میگن تو رو خدا بیا شام بخور، میگه هنوز کار دارم. ولی تیپ احساسی، یه تیپ هنری، یه تیپ همدلگرایانه، اون اگر رفت توی رشته‌ای که تیپ شخصیتی حسی میخواد، اتفاقا اذیت میشه، سلامت روح روانش به هم میریزه، رشته رو دوست داره، مزه رو دوست داره، میاد بیرون دچار آسیب‌های اجتماعی میشه. من احساس میکنم جامعه ما نیاز داره به تیپ‌های شخصیتی هم بیشتر بپردازیم. یا مثلا تیپ فکور، به شما نگاه کنید، مثلا بعضی مثلا معاون مدرسه ما اگه بخواد خیلی همدلانه مثل مشاور برخورد کنه، نمیتونه مسئله رو جمع کنه.
بله.
یه قاضی نمیتونه خیلی بیاد احساسی و همدلانه پیش بره، بعدن نمیتونه جامعه را جمع کنه. من احساس میکنم اگه به این نکات توجه کنیم بهتر میتونیم نیرو انسانیمونو سامان دهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابلی، شما نکات خوبی رو اشاره کردید. البته فراموش نشه که آقای دکتر شادلو یک نکته خوبی رو اشاره کردن، به نوعی به صورت ضمنی خانم دکتر دوری هم اشاره داشتن که غیر از استعداد و رغبت، بحث دیگه هم امکانات موجود چی هم هست و شرایط جامعه. فکر میکنم اون بحث سوم داره غلبه پیدا میکنه بر بحث استعداد واقعی و رغبت، شاید هم این گپ به خاطر این هستش. خانم دولتیاری، شما امروز خیلی کم صحبت کردید، نکته ای رو دارید که صحبت کنید؟
در مورد بحث هدایت تحصیلی، خب به هر حال بزرگواران صحبت های خوبی داشتن، ولی موضوع اینه که این باید هایی که گفته میشه، من هیچ وقت متوجه نشدم این باید رو بالاخره باید مسئولان ما انجام بدن. خیلی خوبه که این نقطه نظرات وجود داره، اما خب ما تو عمل نمیبینیم. مشکل نمیدونم از کمبود مشاوره، کمبود چه میدونم بخشنامه است، حالا هر چیزی که هست.
شما در واقع به همون سوال خودم اشاره کردید که همون فاصله و به هر حال تفاوتی که بین واقعیت و به هر حال صحبت‌های دوستان است. خب ممنونم خانم دکتر دوری، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب حالا فرم 6 و 7 صادر میشه، یا دانش آموز این فرایند رو به خوبی طی کرده و خانواده‌اش اطلاعات کافی داره، خودش رو میشناسه، انتخاب اول و دوم و سومش رو کرده و راضیه به مدرسه و رشته‌ای که بهش توصیه میکنن، که خب با این دسته از دانش آموزان اصلا کاری نداریم، اینا همون خانواده‌های همدلی هستن که در این فرایند 3 ساله کارو پیش بردن. اما اگر با گرفتن فرم 6 و 7 و اولویت‌هایی که به دانش آموز داده شد، دانش آموز و خانواده به هر دلیلی راضی نبود و نپسندید و نخواست که این توصیه رو گوش بده، راهش چیه؟ راهش اینه که در کمیته هدایت تحصیلی مدرسه با حضور مدیر محترم و مشاور، بعد از گرفتن جلسات مشاوره‌ای و اون اطلاع رسانی هایی رو که سرکار خانم هم اشاره کردند، از کجا باید شروع بشه اتفاق بیفته. اگر باز قانع کننده نبود، در ادارات آموزش پرورش میزهای خدمتی برای هدایت تحصیلی وجود داره، مشاورین منطقه، مراکز مشاوره، هسته های مشاوره وظیفه شونه که در خدمت خانواده ها باشن برای تبیین و اطلاع رسانی بیشتر. و اگر به هر دلیلی دانش آموزی هیچ رشته تحصیلی نیاورده باشه، فرصت این رو داره که در امتحان تعیین رشته مجدد شرکت کنه و یک بار دیگه عملکرد خودش رو
قبل از شهریور.
بله،
یا سال
بله.
بعد.
نه خیر، در همین سال تحصیلی در شهریور ما آزمون تعیین رشته مجدد میده و اگر تونست عمل کرده تحصیلش رو ارتقا بده، فرصت براش فراهم میشه. در شرایطی که ما ظرفیت خالی داریم در بسیاری از رشته ها، کمیته هدایت تحصیلی مناطق همین اختیار رو دارن که اجماع کنن و دانش آموز رو مطابق ظرفیت خالی هدایت کنن برای صندلی هایی که وجود داره. و همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بر فرض این که به هر دلیلی یک انتخابی انجام شد و بعد از یک سال یا دو سال در پایه دهم یا یازدهم دانش آموز و خانوادهش متوجه شدن که این انتخاب درستی نبوده، راه ترمیمش با تغییر رشته فراهمه. و شما میدونید ما در نظام دانشگاهیمون اصلا تناظر هم نداریم. دانش آموز میتونه فارغ التحصیل دیپلم رشته ریاضی باشه ولی اونجا بره علوم انسانی شرکت کنه. بنابراین این راه همچنان بازه و من امیدوارم که رسانه ملی با تمام تلاش‌های ارزشمندی که به خرج میده برای این آگاهی و رسانی هم بیشتر کمک کنه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. بحث هدایت تحصیلی بحثیه که واقعا در یکی دوتا برنامه نمی گنجه. من خیلی سوال داشتم، هم از خانم دکتر دوری، هم از آقای دکتر بابلی، هم از خانم دولتیار، هم از دوستان که به صورت تلفنی آقای دکتر شادلو و آقای دکتر فضلی خانی، ولی واقعا نتونستیم بپرسیم. من فکر میکنم که انشالله با آقای دکتر احمدی بشینیم یک برنامه ریزی کنیم که در رادیو گفتگو یکی دو تا برنامه دیگه مختص به هدایت تحصیلی داشته باشیم که خانواده ها واقعا با مشکل مواجه نشن. صمیمانه تشکر میکنم، انشالله که ایام خوبی داشته باشید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر. بدرود.
تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.